صفحه 441 آنگونه که محمد رضا برای ما تعریف کرد، تا قبل از انقلاب کوبا، آمریکایی‌ها برای عیش و عشرت به کوبا می رفتند. ولی پس از آن که فیدل کاسترو حکومت قانونی کوبا را سرنگون کرد، سرمایه گذاران آمریکایی سرمایه های خود را در باهاما به کار انداختند و باهاما به رونق اقتصادی دست یافت. کازینوداران آمریکایی که از کوبا رانده شده بودند به باهاما آمدند و در اینجا کاباره های مجلل و کازینوهای باشکوه ساختند. درست است که باهاما از نظر شکل ظاهری یک کشور مستقل است که در سال 1352 خورشیدی برابر با 1973 میلادی استقلال خود را به دست آورد. اما بیشتر نقاط با ارزش این جزیره در تملک آمریکایی هاست. همان شب اول ورودمان آقای جیمز کراسبی به دیدارمان آمد. کراسبی گفت که اینجا 40 شرکت، 17 هتل و 6 کازینو دارد. همچنین گفت که به تنهایی مالک بیش از 400 هکتار از اراضی مرغوب جزایر باهاما می باشد. یعنی نزدیک به 1/4 سرزمین های قابل سکونت باهاما به آقای کراسبی تعلق داشت. کراسبی کوشید تا محمد رضا را وادار کند تا مقداری از پولهایش را در شرکت‌های کراسبی سرمایه گذاری کند. شب دوم اقامتمان آقای پیندلینگ نخست وزیر باهاما به دیدارمان آمد. سر لیندن پیندلینگ می‌خواست مطمئن شود که به شاه و همراهانش خوش می‌گذرد. نکته جالب برای ما این بود که راننده اتومبیل مجلل و تشریفاتی آقای پیندلینگ یک دختر موبور آمریکایی بسیار زیبا بود. دو دختر زیباتر هم همراه او بودند و طوری رفتار می‌کردند که گویی بادیگارد نخست وزیرند. آقای پیندلینگ که تعجب ما را حس کرده بود گفت ترجیح می‌دهد تا جایی که می‌تواند برای امور شخصی خود از خانم‌ها استفاده کند. پس از رفتن پیندلینگ، محمد رضا برای آنکه شوخی کرده باشد، رو به ما کرد و گفت آن وقت ما یک عمر مثال پور شجاع و ابوالفتح را اطراف خودمان جمع کرده بودیم. اشاره او به پور شجاع پیش خدمت مخصوص و ابوالفتح آتابای میر شکار مخصوصش بود. رابرت آرماو برای آنکه فرح را از تنهایی و غم و اندوه فراوان بیرون بیاورد به او پیشنهاد کرد به اتفاق به شهر بروند و از چند نمایش گوناگون شبانه دیدن کنند. محمد رضا این پیشنهاد را پذیرفت و فرح را به رفتن تشویق کرد. من هم به اصرار فرح همراه آنها رفتم. بعد فهمیدیم که محمد رضا هم به اتفاق محافظان باهامایی خود به اجتماعات دیگر رفته و تا صبح به تفریح مشغول بوده است. از این خبر خوشحال شدیم. اگر محمد رضا به تفریحات شبانه خود برمیگشت، به راستی روحیه‌اش تغییر می‌کرد. فردا صبح اشرف زنگ زد و همه ما را از نگرانی و توهم بیرون آورد. اشرف گفت که راکفلر به درخواست او حاضر شده تا آرماو را در خدمت شاه قرار دهد. آرماو فقط 28 سال سن داشت و پرتغالی تبار بود. از پدر و مادر پرتغالی در آمریکا به دنیا آمده بود. آرماو بسیار خوش قیافه و خوش هیکل با اندامی ورزشکارانه بود. او از زمانی که راکفلر فرماندار نیویورک بود با وی آشنا شده و به خدمت وی در آمده بود. اشرف گفت طی ملاقاتی که با راکفلر داشتم از او خواستم برای آنکه به کارهای شاه سر و وضعی داده شود باید یک فرد حاذق را در اختیار شاه قرار دهیم. راکفلر این پیشنهاد را پذیرفت و گفت برای انجام همه امور مربوط به شاه آرماو بهترین است. پس از اشرف بلافاصله اردشیر زاهدی زنگ زد و گفت که آیا آرماو توانسته شما را راضی کند؟ اردشیر شرحی از گذشته آرماو داد و اضافه کرد که آرماو از دوستان شخصی او و فردی مورد اعتماد است. ما همه فکر می‌کردیم محمد رضا دیگر فردی بی‌اعتبار است. اما محمد رضا که به شدت به آرماو مشکوک بود، شماره ای را در واشنگتن دی سی گرفت و از کسی که در آن سوی تلفن بود خواست تا در مورد رابرت آرماو تحقیق کند. چند ساعت بعد به محمد رضا اطلاعاتی کامل درباره آرماو دادند و نتیجه این شد که آرماو از ماموران کارکشته و بسیار مرموز CIA می باشد. آرماو پس از مرگ شاه هم 2 سال تمام با ما بود. بسیار به شاه احترام می گذاشت و با جدیت و عزم راسخ برای محمد رضا کار می کرد. شاه می گفت بگذار این مرد عامل CIA باشد. هدف CIA این است که از ارتباطات من با داخل ایران و نقشه هایم مطلع باشد. بسیار خوب. من حتی تلفن های خود را هم می دهم که آرماو بگیرد تا آمریکایی ها در جریان ریزترین مسائل من قرار داشته باشند. آنچه برای من مهم است سر و سامان دادن به زندگی فرزندانم در آمریکاست که آرماو آنها را با دقت و صداقت انجام می دهد. همین برای من کافی است. شاه از آرماو خواست تا ترتیب مدرسه رفتن فرزندانش را بدهد و اوضاع امنیتی آنها را سازمان بخشد. باید بگویم که بدون وجود آرماو سلامت همه ما در معرض خطر جدی قرار داشت. قاضی دادگاه انقلابی ایران برای سر شاه و ملکه جایزه تعیین کرده بود. ما در باهاما و پاناما در سرزمینی زندگی کردیم که مافیا در آنجا حاکم بود و اقتصاد آنها اقتصادی به راستی مافیایی بود. حفظ جان ما در این 2 کشور که بزرگ دزدان برای 1 دلار بیشتر همدیگر را بی‌رحمانه می‌کشند از شاهکارهای قابل تحسین آرماو بود. آرماو 1 بادیگارد را به طور 24 ساعته در کنار شاه قرار داده بود که در تمام مدت حیات محمد رضا و تا روز درگذشت وی مثل 1 دوقلوی به هم چسبیده و مانند سایه همراه شاه بود. این مرد آمریکایی مارک مرس نام داشت که شنیدیم در گذشته از ماموران نابغه FBI بوده است و مدت‌ها هم کار حفاظت از رئیس جمهور نیکسون و ارسطو اوناسیس را بر عهده داشته است. مارک مرس 1 زرادخانه متحرک بود. آرماو می گفت این مرد به تنهایی می تواند 1 ارتش را از پای در بیاورد. وقتی مارک مرس با شاه راه می رفت، شاه که به علت بیماری بسیار لاغر و تکیده شده بود، مثل کودکی نوپا در کنار 1 غول افسانه‌ای به نظر می رسید. مارک مرس با آن بازوان ستبر رو در هم پیچیده و آن هیکل قوی و 4 شانه در موقعیتی قرار داشت که در صورت بروز خطر برای محمد رضا می توانست شاه را در بغل خود پنهان کند. مارک مرس با جدیت مأموریت خود را انجام می داد و حتی شبها هم پشت در اتاق محمد رضا می خوابید. من چون این احساس مسئولیت و از جان گذشتگی را هرگز در سراسر عمرم از هیچ کس ندیده بودم. مارک مرس چنان به خانواده ما علاقه و تعصب پیدا کرده بود که پس از عزیمت ما به پاناما، هنگامی که 1 سرباز پانامایی از فرهناز خواهش نابجا و بی‌ادبانه کرده بود، سرباز پانامایی را به شدت مضروب و مجروح ساخت. البته دستمزد چنین محافظی بسیار گران بود. محمد رضا و فرح به اتفاق نوه‌های عزیزم در ویلای مجلل آقای جیمز کراسپی اقامت داشتند و من و سایر همراهان در کنار اقیانوس و سویت‌های لوکس و باشکوه و زیبا را اجاره کرده بودیم که برای هر شب اقامت بدون احتساب مخارج گوناگون و سرویس باید $300 می پرداختیم. در مجموع 20 نفر بودیم و شبی $6,000 هزینه اقامتگاه و نزدیک به همین اندازه هم هزینه خوراک و سایر هزینه های من می شد. گارد ما ابتدا چند جان پاس آمریکایی بودند. اما بعد از آن که یاسر عرفات، رهبر فلسطینی ها که در حوادث و آشوب های تهران نقش مهم ایفا کرده بود، برای تبریک پیروزی انقلاب به ایران رفت و برای خوش خدمتی به حزب اللهی ها اعلام کرد تعدادی از چریک های فلسطینی را برای اعدام شاه و خانوادش به باهاما خواهد فرستاد، محمد رضا از نخست وزیر باهاما تقاضای کمک کرد. نخست وزیر باهاما بیدرنگ 30 نفر مأمور زبده پلیس باهاما را مسئول حفظ امنیت اقامتگاه شاه و اقامتگاه ما، یعنی همراهان شاه کرد. ولی به محمد رضا گفت که نمیتوانید با 1 شام مجانی این مأموران را راضی به حفاظت از خود کنید و باید هزینه آنها را سخاوتمندانه بپردازید. مشخص بود که مقامات باهاما قصد سرکیسه کردن شاه را دارند. محمد رضا 1 روز محاسبه کرد و گفت هزینه هر روز اقامت ما در اینجا بالغ بر $40,000 می شود. اینها دارند ما را لخت می کنند. محمد رضا که از فشارهای مختلف عصبی شده بود رو به سرهنگ جهان بینی کرد و گفت: مثل اینکه تو مسئول حفظ جان من و رئیس نگهبانان محافظ من هستی، در حالی که من باید برای حفاظت از جان تو هم پول بدهم. روز بعد محمد رضا آرماو را خواست و به او تأکید کرد تعداد همراهان را تقلیل دهد و فقط کسانی بمانند که خودشان قادر به پرداخت مخارجشان باشند. آرماو آنگونه که عادت آمریکایی هاست و با پدر و مادر خودشان هم تعارف ندارند، عذر همه به جز ما اقوام محمد رضا را خواست. با رسیدن ما به باهاما، نوه های عزیزم برای دیدن پدر و مادرشان به ناسو آمدند. با آمدن بچه ها به باهاما، نخست وزیر پیندلینگ اطلاع داد که باید ترتیبات امنیتی را افزایش دهد. این حرف به این معنی بود که باید پول بیشتر پرداخت شود. کم کم صورت حساب از مرز 1,000,000 دلار گذشت. ما که در مصر و مراکش میهمان بودیم و حتی در موقع خروج از این کشورها هدایای قابل توجه هم از رئیس جمهوری مصر و پادشاه مراکش دریافت کرده بودیم، حالا در وضعیتی قرار داشتیم که حتی برای سلام علیک هم از ما پول می‌خواستند. آقای پیندلینگ یک کلاهبردار واقعی بود. در حالی که همه پول‌ها به جیب او می‌رفت، با این وجود یک روز به شاه مراجعه کرد و گفت یک گرفتاری شخصی برایش پیش آمده و نیاز به 200,000 دلار قرض دارد که خیلی زود باز پرداخت خواهد کرد. محمد رضا به او گفت رفتار شما مانند یک جنتلمن نیست. پیندلینگ هم با کمال وقاحت پاسخ داد: شما هم یک جنتلمن نیستید. مردی هستید که هموطنانتان شما را از مملکت بیرون انداختند. در این میان دخترم فرح از همه بیشتر رنج می کشید. من و والا حضرت اشرف و دخترم فرح در تهران به مرگ محکوم شده و قاضی دادگاه انقلابی دستور قتل ما را صادر کرده بود و از همه انقلابیون در سراسر جهان خواسته بود ما را بکشند و پاداش بگیرند. این خبر چهره فرح را هم در هم شکسته بود. او از سایه خودش هم وحشت داشت. یک روز به محمد رضا گفت: هر کدام از افرادی که محافظ ما هستند در این حال یک خطر بالقوه نیز محسوب می شوند. زیرا ممکن است برای دریافت جایزه ما را به قتل برسانند. دخترم مشکلات دیگر هم داشت. محمد رضا به شدت بیمار و رنجور شده و سوء ظن و بدبینی هم او را فرا گرفته بود. اگر دخترم برای چند دقیقه از کنار او دور می شد، باید کلی توضیح می داد که کجا بوده و با چه کسانی تماس گرفته است. قاضی دادگاه انقلابی تهران گفته بود اگر دخترم فرح شاه را بکشد، او را مورد عفو قرار خواهد داد. این مطلب موجب شده بود که محمد رضا از همسرش هم بترسد و دچار وحشت شود. باید بگویم که چند ماه آخر زندگی محمد رضا برای او یک شکنجه روحی واقعی بود. هر خبری که از تهران و یا پایتخت‌های دیگر جهان می‌رسید، عذاب دهنده بود. رؤسای جمهوری و پادشاهان سایر ممالک جهان، دوستانی که سالهای سال با محمد رضا و فرح روبوسی می کردند، حالا در اظهارات رسمی شاه را محکوم کرده و مورد انتقاد قرار می دادند. آری، حقیقت این بود که آنها نمی خواستند ایران را برنجانند. ایران همیشه ایران بود، در حالی که شاه آخرین روزهای عمر خود را می گذراند. دنیا با ما طوری رفتار می کرد که گویی بدترین جنایتکاران روی کره زمین هستیم. وقتی فشار زیاد شد، محمد رضا تصمیم گرفت آخرین تیر ترکش خود را شلیک کند. او به هنری کیسینجر زنگ زد. هنری کیسینجر از اعضای بلند پایه حزب جمهوری خواه و وزیر خارجه اسبق آمریکا و از دوستان نزدیک شاه و از مردان متنفذ حکومت سایه در آمریکا بود. شاه در حضور من و فرح به کیسینجر زنگ زد و با لحن ملامت‌آمیز گفت: این چه مملکت آزادی است که شما دارید؟ این چه کشوری است که برای یک دوست خود جا ندارد؟ توضیح حاشیه: آمریکا مرکز و پایتخت جهان سرمایه‌داری است. در سیستم سرمایه‌داری فقط یک هدف وجود دارد و آن هم سود بیشتر است. در سرمایه‌داری به هیچ رو جایی برای عواطف وجود ندارد. اگر آمریکایی‌ها از پادشاه، رئیس دولت و حاکم هر کشوری حمایت می‌کنند، این حمایت تا زمانی است که منافع آنها تأمین گردد. آمریکایی‌ها هر زمان منافعشان اقتضا کند، نه تنها به شاه و امثال او رحم نمی‌کنند، بلکه اگر لازم باشد مادرشان را هم می‌فروشند. این از ویژگی‌های سرمایه‌داری است. ادامه متن. صفحه 449. من یعنی شاه امیدوارم یک بار دیگر موقعیت خودم را به دست بیاورم تا به جبران سالها دوستی با شما به دشمنی با شما آمریکاییان برخیزم. محمد رضا که بی نهایت از بیوفایی آمریکاییان و ناسپاسی آنها به یک دوست صادق و صمیمی ناراضی بود به کیسینجر گفت: سرنوشت من بیگمان درس عبرت برای سایر رهبران خاورمیانه و کشورهای جهان سوم خواهد شد تا به ایالات متحده دل نبندند. او به کیسینجر گفت: شما باید از شوروی‌ها یاد بگیرید. شما باید از روس‌ها یاد بگیرید. آنها آنقدر نسبت به دوستان خود وفادارند که برای حفظ ایشان به لشکرکشی می‌پردازند. محمد رضا نزدیک به نیم ساعت با کیسینجر صحبت کرد و توانست او را متقاعد کند نقش بیشتر در ایجاد تسهیلات برای ورود ما به آمریکا بر عهده بگیرد. عمده سرمایه‌ها و زندگی ما در آمریکا بود. قبل از سقوط رژیم، محمد رضا هوشنگ انصاری را به آمریکا فرستاده بود تا این سرمایه ها را سرپرستی کند. حالا لازم بود خود ما به آمریکا برویم و زندگی ما را تحویل بگیریم. محمد رضا که برای سرنوشت و آینده زندگی خود بیمناک بود، می‌کوشید با رساندن خیش به آمریکا زندگی فرزندانش را سر و سامان دهد. اگرچه بعدها شاه توانست ثروت‌های خود را که حاصل زحمات پدرش رضا شاه و خودش بود به دست بیاورد، اما باید بگویم که بعضی از افراد مانند آقای بهبهانیان که اموال شاه تا قبل از سقوط حکومت تحت نظارت آنها بود، مقادیر زیادی پول و دارایی‌های شاه را به یغما بردند و به حساب‌های خود ریختند. من نمی‌خواهم زحمات آقای کیسینجر در مسافرت شاه به آمریکا را نادیده بگیرم، اما همین آقای کیسینجر هم سهمی از ثروت محمد رضا و در واقع ثروت ما یعنی خانواده شاه را به یغما برد. محمد رضا چون مستأثر شده بود و خودش را به آمریکا راه نمی‌دادند، در یک اقدام زود هنگام سرپرستی و رسیدگی به امور مربوط به دارایی‌هایش را به یک گروه از آمریکاییان سپرد که در بانک متعلق به راکفلرها، چیس منهتن بانک، کار می‌کردند. این افراد عبارت بودند از مکلوی، هنری کیسینجر، جوزف رید و همین آقای رابرت آرماو. باید اضافه کنم که آقای هوشنگ انصاری هم از طرف محمد رضا با این بانک کار می‌کرد که در مدتی کوتاه به یکی از بزرگترین ثروتمندان آمریکا تبدیل شد و هم اکنون در ردیف راکفلرها قرار دارد و آقای هنری کیسینجر کارمند آقای هوشنگ انصاری است. من در صحت عمل آقای انصاری شک دارم. اگرچه او مردی سالم و خوب و خیلی هم وفادار است و همیشه به ما میرسد و از دوستان خوب ما در آمریکاست، اما او هم تا توانست سر شاه را کلاه گذاشت. دیدم که در خاطرات خودش که به مناسبت سالگرد سقوط حکومت شاه در مجله ایرانیان مقیم لس‌آنجلس چاپ کرده بود، با قدردانی از محمد رضا نوشته بود: من یک کارگر ساده ریسندگی و نخریسی فخر ایران بودم که بر اثر انقلاب سفید شاه و مردم به وزارت رسیدم. کیسینجر متعاقب گفتگوی تلفنی با محمد رضا به دیدن کارتر رفت و رئیس جمهور کارتر به او گفت: تا زمانی که در دنیا جای دیگر برای شاه وجود دارد، نباید او به آمریکا بیاید و اقبال ضعیف ادامه روابط ما با ایران اسلامی را نابود کند. این حرف آخر من است. سایروس ونت، وزیر امور خارجه هم که در این گفتگو حضور داشت، دنباله حرف کارتر را می‌گیرد و می‌گوید: دوستان ما در دولت انقلابی ایران اطلاع دادند اگر شاه به آمریکا بیاید، آنها قادر به جلوگیری تندروهایی که خواستار قطع رابطه با ایران هستند نخواهند بود. یک بار دیگر هم تلاش‌ها با شکست مواجه شد. کیسینجر به محمد رضا زنگ زد و گفت: واکنش کارتر سخت و بسیار رسمی بود. ولی ما، یعنی کیسینجر و راکفلر، همچنان به تلاش‌های خود برای گشودن راه ورود شاه به آمریکا تلاش خواهیم کرد. محمد رضا می گفت: من درست تبدیل به هلندی سرگردان شدم که دنبال یافتن جایی برای پناه جستن بود. محمد رضا می گفت من از سال 1940 به رسایی متحد اصلی آمریکا در منطقه بودم. ببینید چه اندازه این آمریکایی ها بیچشم رو هستند. فشارهای عصبی بیماری محمد رضا را تشدید کرد. فرح مجبور شد دوباره پروفسور جورج فلاندرن را از پاریس احضار کند. دکتر حاذق فرانسوی بیدرنگ به باهاما آمد و کوشید با گروه همراه خود معالجاتی را از سر گیرد. اما کوشش های پروفسور فرانسوی بیفایده بود. پروفسور فلاندرن پس از چند معالجه ساده و تجویز دارو اظهار نظر کرد که شاه برای درمان قطعی باید در یک بیمارستان بسیار پیشرفته ویژه سرطان بستری گردد. وضع سلامتی شاه روز به روز وخیم‌تر می‌شد و همین امر ادامه اقامت در باهاما را ناممکن می‌ساخت. از طرف دیگر ما درست مثل ستارگان یک سیرک بزرگ مورد توجه گردشگران قرار گرفته بودیم. باهاما سرزمینی توریستی است. نوع جهانگردان باهاما با گردشگران سراسر جهان فرق می‌کند. کسی برای دیدن آثار تاریخی و فرهنگی به باهاما نمی‌آید. جهانگردانی که روانه باهاما می شوند می خواهند از هر حرکت و هر عمل خود لذت ببرند. یک روز گروهی از زنان آمریکایی سراسر لخت و برهنه، لخت مادرزاد، جلوی ویلای محمد رضا آمدند و گفتند می خواهند با این عمل خود شاه تبعیدی را از کسالت بیرون بیاورند. یک روز همسر سابق کیان کایچک، رئیس جمهوری تایوان، به محل اقامت محمد رضا مراجعه کرد و گفت چون تبعی آمریکاست می‌خواهد با شاه ازدواج کند تا بر اساس آن شاه بتواند وارد آمریکا شود. هر روز با حادثه‌ای جدید روبرو می‌شدیم. برای مثال گروه‌هایی از جهانگردان می‌آمدند و قصد انداختن عکس یادگاری با شاه را داشتند. اقامتگاه محمد رضا و دخترم به زودی به مهمترین جاذبه توریستی باهاما تبدیل شد. مقامات باهاما که قول داده بودند در ازای دریافت پولهای کلان محل اقامت شاه را محافظت کنند، حالا مأمورانی را در جلوی راه ورودی ویلای شاه مستقر کرده و با دریافت حق ورودی که نفری 15 دلار بود اجازه می دادند گروه های توریستی وارد محل شده و در اطراف ویلای شاه پرسه بزنند و عکس بگیرند. اکثر جهانگردان هم ترجیح می دادند در ساحل مقابل ویلای شاه شنا کنند. بدین مجموعه باید خبرنگاران فضول را که از سراسر دنیا به باهاما سرازیر شده بودند اضافه کنم. مجموعه این شرایط زندگی را برای همه ما ناممکن کرده بود. به ویژان که خبر رسید کارلوس تروریست بین‌المللی هم جوخه ای را برای اعدام شاه و همراهانش به باهاما اعزام کرده است. توضیح حاشیه: آمریکا هر کس را مخل غارتگری و سد راه تجاوزگری خود ببیند متهم به تروریست می‌کند. تروریست واقعی آمریکاست که در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، یعنی در نیم قرن گذشته، به 100 کشور جهان نیروهای نظامی اعزام کرده است. آمریکا در سال 1982 گرانادا را تسخیر و حکومت قانونی آن را سرنگون ساخت. در سال 1984 به پاناما لشکر کشید و رئیس جمهوری قانونی آن را که مخالف ادامه سلطه آمریکا بر کانال پاناما بود دستگیر و به زندانی در فلوریدا در خاک آمریکا منتقل کرد. در سال 1984 عظیمترین لشکرکشی تاریخ را علیه عراق انجام داد و با حملات وحشیانه هوایی که در آن سلاح‌های میکروبی، شیمیایی و مرگبار دارای تشعشعات رادیواکتیو به کار گرفته شده بود، کلیه زیرساخت‌های اقتصادی عراق را نابود و در طول یک هفته بمباران شبانه روزی عراق را به عصر ما قبل صنعتی برگرداند و هزاران مسلمان را قتل عام کرد. در سال 1986 با حمله به یوگسلاوی سراسر سربستان را با بمب‌های خوشه‌ای و ناپالم به ویرانه مبدل ساخت و مردم پیر و کودکان و خردسالان و زنان را کشت. آمریکا که خود از سردمداران تروریسم دولتی است، هر کس و هر دولت و هر کشوری را که در برابر غارتگری جهانخواران آمریکایی مقاومت کند، تروریست می‌نامد و علیه او وارد تبلیغات خصمانه می شود. کارلوس که همکنون در فرانسه زندانی است، هرگز یک تروریست نبوده است. او یک مبارز راه آزادی و یک مبارز ضد جهانخواری و سرمایه‌داری و نوکر جهانی است. ایلیچ رامیرز سانچز، معروف به کارلوس، در دهه 1970 در اروپا و خاورمیانه اقدامات انقلابی بزرگ انجام داد که معروفترین آن گروگان گرفتن وزرای نفت اوپک و از جمله جمشید آموزگار وزیر نفت محمد رضا شاه بود. هنگامی که کارلوس در سوم دی ماه 1376 خورشیدی در دادگاه پاریس محاکمه می شد، مشت خود را به علامت وحدت گره کرد و به سوی تماشاگران حاضر در دادگاه بازگشت. کارلوس در این دادگاه در آخرین دفاع خود گفت: من یک انقلابی هستم و تا پایان عمر خود نیز انقلابی باقی خواهم ماند و هر مبارزه‌ای که کردم برای خودم نبود، بلکه برای نجات مردم تحت ستم و علیه زورگویان و استثمارگران و به منظور تضعیف آنها بوده است. وی افزود: مبارزه من یک مبارزه سیاسی بوده، مبارزه‌ای که با هدف خدمت به محرومان صورت می‌گرفت. بنابراین یک زندانی سیاسی هستم و برای عقیده‌ام محاکمه می‌شوم. من عاشق انقلاب برای تأمین سعادت مردم هستم. من عاشق عدالت برای مردم تحت ستم هستم و طاقت دیدن رنج فقرا را ندارم. کارلوس هنگامی که از دادگاه خارج می شد با سر دادن شعار زنده باد انقلاب گفت: با قرار دادن جسم من در زندان فکر مرا نمی توانند زندانی کنند. کارلوس در این محاکمه به حبس ابد محکوم شد. آن وقت آمریکا و طرفدارانش و دست نشاندگان او یک چنین شخصیتی را تروریست می نامند. هنر آمریکا و دستگاه‌های ارتباط جمعی آن وارونه جلوه دادن حقایق و تحمیق توده هاست. ادامه متن. صفحه 454. فکر می‌کنم 18 یا 19 فروردین ماه 1358 بود که از یک رادیوی کوتاه قوی که از مراکش با خود آورده بودیم خبر اعدام امیر عباس هویدا را از تهران دریافت کردیم. همگی آشکارا از اعدام هویدا خوشحال شدیم. حتی محمد رضا هم خوشحال شد. این مرد با ندانم کاری های خود در طول 13 نخست وزیری زیر پای حکومت را خالی کرد و با بی‌شرمی تمام در دادگاه گناه ندانم کاری های خود را به گردن شاه انداخت و گفت سیستم سلطنتی مقصر بوده و نه او. هویدا و خانواده او از بهائیان متعصب ایران بودند. به همین دلیل بهائیان و اسرائیل که از بهائیان حمایت می‌کند و جامعه بهائی آمریکا سر و صدای مختصر در مورد اعدام او به راه انداختند. اما خیلی زود هویدا فراموش شد. محمد رضا از شنیدن خبر اعدام عده‌ای ناراحت می‌شد و در برابر خبر اعدام عده‌ای دیگر می‌گفت خوب شد، حقشان بود. در مورد هویدا گفت خوب شد، حقش بود. اما در مورد مرحوم خلعتبری وزیر امور خارجه گفت حیف شد، آدمی سالم و خوب بود. چند روز بعد مجله فرانسوی پاریماچ به دست ما رسید که عکس جنازه هویدا روی جلد آن در حالی چاپ شده بود که 3 حزب‌اللهی مسلسل به دست به آن لبخند می زدند. در این مجله مصاحبه ای از یک آیت الله چاپ شده بود که به نام خلخالی معروف است. خلخالی در این مصاحبه شرح داده بود که چطور تا کنون علاوه بر هویدا 400 نفر دیگر از عوامل حکومت شاه را اعدام کرده است. محمد رضا با خواندن این مصاحبه و دیدن عکس جنازه هویدا اطمینان حاصل کرد که اظهارات خلخالی در مورد کشتن او و خانواده‌اش خیلی جدی و خطرناک است. دولت باهاما هر روز به صورت حساب شاه اضافه می کرد و در مجموع دیگر ماندن در باهاما نه ممکن و نه به صرفه بود. شاه تصمیم گرفت از باهاما برود. اما به کجا؟ یک جای پیشبینی شده برای موقعیت‌های اضطراری وجود داشت. انور سادات رئیس جمهوری مصر که در دوران حکومت شاه پول‌های سخاوتمندانه از او گرفته بود به باهاما زنگ زد و پس از شنیدن ماجرای ناکامی شاه در یافتن پناهگاه جدید به او گفت درهای کشورش همیشه به روی او باز است. محمد رضا نمی‌خواست دوباره به مصر بازگردد. او مکزیک را ترجیح می داد. شاه با خوزه لوپز پورتیو، رئیس جمهوری وقت مکزیک، از زمانی که وزیر دارایی بود دوستی و آشنایی داشت. بنابراین خودش به لوپز زنگ زد و در حالی که چندان امیدی به پذیرفتن تقاضایش نداشت، لوپز در ناباوری از شاه استقبال کرد. بنابراین دوباره سوار یک هواپیمای کوچک کرایه‌ای چارتر شدیم و به طرف چهارمین اقامتگاهمان پس از خروج از ایران پرواز کردیم. محل جدید ما در مکزیک ویلای معروف گل سرخ در مکزیکو سیتی بود. در مکزیک متوجه شدیم در گردن شاه یک قده برجسته برآمدگی لنفاوی به وجود آمده است. فشارهای روحی زیاد شاه را دچار معضل جدید کرده بود. برجسته شدن این قده در گردنش نشان می داد که بیماری لنفوما در او به شدت در حال پیشرفت است.